صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که خداوند در قرآن فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اتقوا الله رو دو بار فرموده. میفرمایند این اتقوا الله اول مربوط به انجام وظایف آنچه که در مراقبه یک فرد وظیفه محور تشریف محور سعی میکند در دقت در اعمال در وظایف تقوا رو باید رعایت بکنه. اتقوا الله دوم مربوط به محاسبه. معلوم می شود که خود محاسبه هم وزنی کمتر از مراقبه ندارد. این هم جایگاه مهمی در تربیت نفس دارد. در محاسبه هم ممکن است این ابلیس ملعون بیاید اون تچمیل نواقص و یا اصلاح خطاهایی که در محاسبه پیش خواهد اومد اونها رو منحرف بکند. مثلا وقتی انسان مصمم می شود با دقت محاسبه در اعمال روز عیبه های خودش رو کشف کند به عیبی مواجه میشه، این ملعون میاد توضیح میکنه، اجازه نمیده اون دلشکستگی که در اثر این عیب این گناه این غفلت پیش اومده اون پیش بیاد، بهانه های بتراشه توضیح کنه تا اون دلشکستگی حال توبه اتفاق نیفتد. یا کارهای موفقی که انجام داده غرور و عجز بیشه براش پیش اومده اجازه نده در این محاسبه به اون توسل پیدا بکند و اون عمل صالح رو با اون عجز بیشه پیش آمد خراب شرد و این که توسل پیدا کند این موفقیت از عنایت خدا بود، من بیچاره تر از این هستم ذلیل تر از این هستم که چنین عمل مهمی رو انجام بدهم، هر چه بوده عنایت او بوده و این توجه خدایی رو ازش بگیره. اینا همه در حال محاسبه یه تقوایی رو میطلبد. خب پس جایگاه محاسبه خیلی جایگاه مهمی است و در این جایگاه ما جا داره که باز از محضر قرآن و عترت انشاءالله استفاده بکنیم که یکی از محورهای مهم تربیتی نفس هست. امام صادق علیه السلام می فرماید فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا فان امکنت القیامه خمسون موقفا، کل موقفین مقام و الف سنتین. ثم تلا هذه الآیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنتین. پس عرض شد که جایگاه محاسبه هم وزن جایگاه مراقبه است و گاهی هم در بعضی مواقع از اون هم مهمتر میشه. گاهی اصلا همین محاسبه هست که مراقبه رو در ادامه ایام تقویت میکنه و محاسبه اینقدر مهم هست که میفرماید بالاخره بخواهی نخواهی تو در یک محاسبه دقیق تری قرار خواهی گرفت، پس چه بهتر که این محاسبه رو خودت با دست خودت بکنی تا از اون سخت جیری های محاسبه که جبران خواهد شد ازش رها بشی. و این محاسبه اینقدر کمک خواهد کرد که این سخت جیری های دقیقی که در آینده خواهی داشت اونها حتی خیلی از خطاهایتون که نمیدانستی به بهانه بخشیده بشود، به برکت این محاسبه که خودت به خودت ارزش قائل شدی، به خودت توجه داشتی، دغدغه داشتی که در محضر خدا یک وقتی این ساعات روزت چجور گذر کرده. لذا این روایت یکی از نمونه های اون هست. می‌فرماید این از خودت حساب بکش قبل از این که مورد اون محاسبه های سختگیرانه بشوید. پس البته در قیامت 50 موقف هست، 50 استگاه هست، 50 گردنه ها هست که در هر گردنه ای 1000 سال اونجا توقف هست و بر این استناد میکنه حضرت امام صادق علیه السلام به این آیه که فرمود فی یوم کان مقداره خمسین الف سنتین. خب درباره سال، زمان، ماه، روز، ساعت، لحظه به طور کلی جا داره که یک فرصت مناسبی باشد از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیهم السلام ببینیم که زمان اصلا یعنی چی. این زمانی که ما در این عالم مادی داریم و در علم فیزیک هم برای اون خیلی حساب باز کرده، تعریف خودش رو دارد در فلسفه و همه اینها، این زمان یک سایه ای است از زمان. الله اکبر، انسان وقتی با قرآن اطرت آشنا میشه میبیند چه علمهایی در قرآن هست که یه سایه اون، یه جرد غباری از اون به دست ما رسیده به برکت قوه فکر. خب ما چقدر رو اون حساب، حالا چه عرض بکنم، 3 نکته بگذاریم از این بحث که داده خودش انشاءالله باید باز بشه. خب مطلب اینه که جردنه هایی هست بعد از مرج. خب انسان تو ذهنش میاد مثلا جردنه هایی مثل کنار کوه دماوند مثلا یه چیزهایی است که اونجا باید گذر بکنیم، 1000 سال اونجا تو جاده کوه های میبینیم که گردنه های داره، پیسه های داره، حتما یه همچون چیزهایی است که از اونجا باید بگذریم. تو ذهن ما یه چیزهایی درست میکنیم و این ذهنیات از معارف سبب میشود که در سستی عمل انسان متاسفانه در بی‌اعتنایی به این مسائل، در مقدم داشتن محسوسات این عالم به این حقایق والا یکی از منشأش از همین جاهاست که ما باید برگردیم این ذهنیات رو انشاءالله به برکت قرآن و عطرت به صورت حسی توسط بکنیم. مثلا فرض فرمایید ببینیم اگر خدای متعال یکی از اینها رو یک خیلی کوچولو نم یه سایه از اون جردنه ها رو قبل از مرج در این عالم به ما نشون داده، اصلا جردنه میگیم یعنی چی، موقف میگیم یعنی چی، اصلا تو زندگی ما چه جور چیزی این موقف. یکی از اونها مثلا همون پیر شدن. خب پیر شدن یه موقفی است، یه جردنه است. خداوند اگر پیر شدن را مثل موقفهای دیگر بعد مرگ قرار میداد، کسی اصلا نمیدونست پیر یعنی چی. میگفتن پیر یعنی مثلا یک درختی که مثلا خشک شده، پیر یعنی دیوارش مثلا کهنه شده، یه چیز ذهنی درست میکردیم. خدای متعال برای هدایت ما این آیه رو نشون داده به صورت حسی که اگر انسان در همون اوج جوانی میمرد، از این میگذشت چه تصوری داشت و الان چقدر ملموسه برایش. پیر میشود و جالب اینه که در خودش هم لازم نیست پیر بشه ببینه، در بیرون هم میبینه پیر شدن یعنی چی. یه پهلوان آنچنانی افتاده، 10 سال هست که در بستر فقط یک استخوان شده، پوست استخوان. بنده خودم به یکی از این بزرگوارا از ابویشون بوده یادتش رفتیم، پسرش میگفت چون پهلوان بود پدر من، اصلا کسی بیاد باور نمیکنه. شده یک کودکی که بایستی تر و خشکش بکنن، نمیدونه اصلا چه یادتش میاد، با چی یه چیز سراخ کردن که از اونجا غذا بره بیاد، سرم چی. 10 سال. جالب این است که 10 سال برای ما 10 ساله، تو عالم نفس او شاید هر ساعت 1 سال میگذره، هر ساعت 1 سال میگذره. یعنی زمان اینطور نیست شما مثلا فقط با گردش کره خورشید، کره زمین هست و خورشید ها، این 1 سایه از زمان هست. زمان صورتهای مختلف دارد. این برای این آقا در اون بستر بیماری که بدنش دیگه زخم بستر گرفته و اون فضا برش ایجاد شده، این پیری اندازه شاید 1000 سال برای درون اون انسان در اون بستر این موقفی رو داره طی میکنه. حالا این آقا در جوانی تو فکرش بوده یه روزی چون این موقفی خواهد اومد، خب پیشبینی های لازم رو کرده، مثلا بچه های صالح تربیت کرده. الان بچه های صالحی که به اون میرسند چقدر از سنجینی این موقع ور میداره او رو، تا بچه ای که این موقع رو فکر نمی کرده خودشون با فرزندش فحش و برام میگفتن، یه لاتولوتی بازی در می آوردن، الان همون بچه داره مضاعف بر این ناراحتی این وضع پیری او یه سنجینه دیگه می اندازه. این از نظر قوای جسمی کاری کرده که تو پیری مقاومتش همچنان دوام میاره، از نظر بیمبالاتی کاری کرده که همه اینها دارد در اون خب ذخیره تولید ثروت داشته، یه شرایط دارد، فقیر هست، یک مشکل از مضاعفی، همه تو این موقف دارد میگذراند، نمیتونه از تکان بخوره آزاد بشه از دستش. خدای متعال یک نمونه از این موقفه ها رو قبل از مرج قرار داد، اونم خیلی موقف جزئی جزئی جزئی، حساب نمیاد در موقفه هایی که اونجا هست طبق روایات. خب حالا میفرما که بنده یک نمونهشون رو از زبان مولا علیه السلام که خیلی کلی فرموده میفرماید: فَإِنَّكُمْ لَوْ قَتَعَيَنْتُمْ مَا قَتَعَيَنَا مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَزِئْتُمْ وَوَهِلْتُمْ وَسَمِئْتُمْ وَأَتَعْتُمْ وَلَاكِمْ مَحْجُوبٌ أَنْكُمْ مَا قَتَعَيَنُوا وَقَرِيبٌ مَا يُطْرَحُ الْحِجَابِ. اینا مولا علیه السلام فقط میتونه، این تو آزمایشگاه ها پیدا نمیشد، این علم وحی با این قاطعیت دارد به ما خبر میده. میفرماید یک کسی بین خودتون داشت میگفتید میخندیدید، باورتون نبود که اون عزیز دلتون یه ساعت دیگه در یه حادثه‌ای برای همیشه دیده جدا خواهید شد. خیلی جالبه ها. فَإِنَّكُمْ لَوْ قَدْ آيَنْتُمْ مَا قَدْ آيَنَا مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ. با هم بودید، جمع خودتون بودید، جرم تصورم نمی کردید، یهویی او از بین از دستون رفت، مرد، حالا به هر دلیلی. الان او چیزهایی می بیند، صحنه‌هایی می بیند که تو اگر آن را ببینی، شما اگر آن را می دیدید البته زعزعه می کردید، دوام نمی تونستید. فقط دیدنش ها، دیدنش نه اینکه به خودت به سرت بیاد، وحشتتون ور می داشت. اونگاه تمام وجودت یک جا گوش بود در اطاعت خدا، تمام وجود طاعت بود، طاعت محض. اطعتم ولیکن محجوب انکم، ولیکن یه پرده است بین تو و او، اما خیلی تکان دهنده است. این یک ساعت پیش بابا ما میگفت اون 70 سال دیگه رو عمر دارد با چنین چنان، واقعا رفت، واقعا نادیگه چه بدیهیاتی از این بدیهی تر. از مولا علیه السلام، از شهید این راه، این ماه، اگر ما همین عبارت رو امروز در محاسبه نفس با این نگاه که به ما میفرماید توسل کنیم، خیلی برکات. و قریب ما یطرح الحجاب، به زودی که این پرده کنار میره تو هم میبینی چه خبره. و این خب زیاد هست در این قسم از روایات که بحث محاسبه که چقدر جایگاه داره، انشاءالله بعضی روایاتش رو بازم تا وقت هست میخونیم. خب عرض شد که در تربیت نفس از نگاه تزکیه یک هماهنگی است در دستور عملها، که این هماهنگی به هم ربط دارد در تأثیرات خودش. پس از این که انسان موفق شد به مراقبه به صورت حسی جدی و با اون نگاه عمیق ساختاری و وظیفه محوری جا افتاد در نفسش، تشریف محوری جا افتاد در نفسش، از افراطی جری ها در اومد، تفریطی بازی ها در اومد، یه نظمی در وجودش، در نفسش، در ریل واجب محوری قرار گرفت، حالا نوبت مستحباته. مستحبات برای چنین فردی خیلی نقش بالایی دارد. امام صادق علیه السلام فرماید: و انما امرنا بالنافله لیتم لهم بها ما نقصو من الفریضته، این که ما مأمور شدیم مستحبات رو عمل بکنیم یک سر خیلی جالبی دارد، اون اینه که ما ضعیفیم، ما هرچند بخواهیم تو مراقبامون قوی باشیم وظایفمون رو فرائضمون رو بالاخره نواقص دارد، این به چیز خیلی بدیهی است. خود نافله را گذاشت که این نواقص تکمیل بشه، به اتمام برسه، رفع بشه. خب پس مستحبات برای کسی که ریشه وظایف رو محکم گرفت یه چیز مهمی است. البته مستحبات اینقدر مهمه که بعضی از مستحبات هم که مؤکده هستن می شود از همون اوایل هم استفاده کرد، مثلا اذان اقامه نماز، مثل بعضی از مقدمات نماز، مثل بعضی از تعقیبات نمازهای واجب، مثل نماز شب. خب اینها اما مستحباتی که فشار بیارد بر نفس، اینها بایستی بعد از این تثبیت مراقبه به اون معنا باشد. لذا از این به بعد مستحبات، حالا عبد انشاءالله توفیق شد هر جلسه یکی دو مستحبی انشاءالله از روایت استفاده می کنیم، ولی حالا به صورت کلی این روایت رو می فرماید: ان للقلوب اقبالا و ادبارا فاذا اقبلت فاحملوها على النوافل و اذا ادبرت فاقتصروا بها على الفرائض. البته برای قلبها حالاتی است، گاهی این حال اقبال میکنه، گاهی ادبار میکنه، یا حالیه. بچه رو دیدیم دیگه، بچه چه هنوز رشد کامل نکرده، یه شلوله، با یه بهانه گریه میکنه، با یه بهانه میخنده، با یه بهانه راضی میشه، با یه بهانه خش میگیره. قلب هنوز که انسان به اون ثبات مراحل بالای مراقبه نرسیده، چه خدا روزیمون بکنه انشاءالله، خب این قلب حال به حال میشه. اون وقت اگر حال اقبال دارد، اون وقت لذت میبره، آمادگی دارد، این مستحبات هست، هر مستحباتی که اونجا میخواد باش استفاده بکنیم، فرصته. هر کجا اقبال ندارد اونجا پرهیز بکنیم، اونجا تحمیل نکنیم، به همون واجبات کفایت بکنیم. واجبات دقیق با توجه باشه بهتر است که ما با اون، طبق این روایت و روایات دیگر هم که فراوان هست، پس از این به بعد اون که در مراقبه انظام واجب، ترگ حرام، وظیفه محوری تثبیت شد، علاوه بر مستحبات مؤکده، مستحبات دیگر رو با دو شرط میتونه انجام بده. شرط اول این که به واجباتش تعارض نکنه، مزاحمتی ذات نکنه، آسیب نزنه. شرط دوم لذت ببره از این مستحبی. لازم نیست که حتما دعای کمیل از اول تا آخر با چرت و زورکی بگه من امشب دعای کمیلم تعطیل نشه. همون فرازی رو که نفس اون رو میگیره، لذت میبره، میفهمه، تغذیه میکنه از اون فراز، اون واجبی که شیطان میاد یه مستحب خیلی مهمی رو، اگه کسی این مستحب رو عمل بکنه، تو خواب بهشت رو میبینه. خب خیلی جالبه دیگه، مثلا تو بهش ببینه چه دور جایی، این همه میگن. خب اونورم یک واجبی داره، وظیفه داره، که مثل میره با یه بچه بگو بخنده بکنه، الان وظیفه شه. خب این شیطان اینجا میاد یه مقدس بازی بزنه در بیاره. این که بزرگان فرمودن که تثبیت بشه این تشریف محوری، اینجا حساسیت مراقبه میگه چون الان وظیفه هست، من دنبال وظیفه هم، بهشتی میخوام چه کارچه به وظیفه هم آسیب بزنه. خب بنابراین این یواش یواش داره نفس رو که نظم خیلی محکمی رو و در تمام مسائل اجتماعی، سیاسی، قضایا، همه امور این نفس داره تو ریل عبودیت به این شکل قرار میگیرد. خب یه چی از مستحبات این جلسه استفاده بکنیم، دائم الوضو بودنه. در مورد دائم الوضو بودن خیلی برکاتی هست که حالا بعضی از این روایات، بله، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید این استطعت ان لا تزال علی الوضو فانه من اتاه الموت وهو علی الوضو اعطی شهاده. اگر بتوانی دائما در حال وضو باشی و در حال وضو اجر بمیری، حال شهادت داری. در زای می فرماید الوضوء نصف الایمان. در زای می فرماید اذا توضع العبد تحات عنه ذنوبه کما تحات ورق هذه شجره. اگر کسی در حال وضوء دائم الوضوء باشد، اشاره به درختی میکنه که گناهایش آنسنان میریزد انگار برجه های این درخت میریزه. در زای میفرماید من نام علی الوضوء این ادرکه الموت فی لیلهی فهو عند الله شهیدون. در حال وضوء انسان بخوابد و در خواب اجر بمیرد، اون باز حال شهید رو دارد. در جایی می فرماید امام صادق علیه السلام من تطهر ثم اوا الى فراشهی بات و فراشه که مسجدهی. اگر کسی موقع خواب پاکیزه بخوابد و با اون شرایط آداب که حالا هست و اینجا وضو رو اشاره شده، اون وقتی رخت خوابش رفت، رخت خوابو براش مسجد محسوب میشه. حالا اون دیگه خودش. در جایی میفرماید امام صادق علیه السلام من جدد وضوءه لغیر حدثن جدد الله توبته من غیر استغفارن. اگر کسی وضو دارد، بانش وضو دارد، دوباره وضو بگیره. خدای متعال توبه ای بر او می نویسد که بدون اینکه استغفاری کرده باشه. خیلی روایات بلند و مطالب بالا که حالا بنده چند نمونه از این مستحب رو. خب در مورد پس محاسبه، خب مطلب عرض شد که در اتق الله دوم که در آیه فرموده با اتق الله اول معلوم می شود که این محاسبه هم وزن با اون اهمیتش. و محاسبه، یک محاسبه عمر داریم که انسان پس از این که یه بینشی پیدا کرد، اهمیت این مسائل برش باز شد، خب یک دور محاسبه عمر داشته باشد. چون دیگه وقت تنجه و توضیح محاسبه عمرش به چه شکل باشد این دیگه نمیرسیم. مفصل این توضیح داده شده، عزیزان که مایل باشند در سایت ندای پاش فطرت در جزوه آستانه بندگی اونجا مفصل توضیح داده شده که چجور محاسبه عمر انجام بدیم و چجور جبران و چجور توبه و استغفار. اونجا اومده صلى الله على محمد.